بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 211 سطر 5. فعیز آرود دعیلیه سار ایل المقدمات الاولا التي لا وسط لها و ایل ترتیب الاول القیاسی الذي لا وسط له فاجتمع عدم الوسط في الوجهين جميعا. مقدماتی که ما در قیاس به کار میگیریم، صغرا قرار میدیم یا کبرا قرار میدیم، دو جورند. یکی مقدمات نظریه، یکی مقدمات بدیهیه. یعنی صغرا و کبرا یا یکی از این دو. گاهی بدیهی قرار داده میشند و ما نتیجه ای از این دو بدیهی از این بدیهی ها میگیریم، یا نظری قرار داده میشن و ما از این نظری نتیجه میگیریم. مقدمه نظری به واسطه قیاس ثابت شده و ما اون رو در قیاس بعدی مقدمه قرار میدیم تا نتیجه بعدی بگیریم. اما مقدمات بدیهی به واسطه چیزی ثابت نشدند و ما اونها رو در قیاس مقدمه قرار میدیم تا ازشون نتیجه بگیریم. چه مقدمات نظری چه مقدمات بدیهی میان توی قیاس تا به ما نتیجه ای رو بدهند. اما مقدمات نظری مقدمات مع الواسطه هستند، یعنی ثبوتشون با واسطه قیاسه، و مقدمات بدیهی مقدمات بلا واسطه هستند. به تعبیر ابن سینا مقدمات بدیهی لا وسط لها، ولی مقدمات نظری لها وسطون. این مطلب روشنه که مقدمات هر قیاسی می توانند نظری باشند، بدیهی باشند، یا مرکب از نظری و بدیهی، مثلا یکیش بدیهی باشه یکی نظری. اونی که نظری است لها وسطون، یعنی با واسطه ثابت شده با قیاس. اونی که بدیهی است لیس لها وسطون، یعنی واسطه نداشته، بدون قیاس در ذهن ما حاصل بوده و حاضر بوده. این یه مطلب. مقدمات قیاس ماده قیاسند، یعنی صغرا و کبرا ماده قیاسند. پس میتونیم این چنین بگیم: ماده قیاس گاهی وسط ندارد، گاهی وسط دارد. تا حالا گفتیم مقدمات قیاس گاهی بی واسطن، گاهی با واسطه. حالا به جای مقدمات میگیم ماده قیاس، فرقی نمی کنه چون مقدمات هم ماده قیاسند. ماده قیاس گاهی وسط ندارد، گاهی وسط دارد. اگر مقدمات بدیهی باشند صدق می کند که ماده قیاس وسط ندارد. خب این مطلب تمام شد. با این بیان معلوم شد که گاهی ماده قیاس وسط ندارد. میام سراغ صورت قیاس. صورت قیاس همون ترتیبی است که به خاطر اون ترتیب شکل اول، دوم، سوم، چهارم ساخته میشه. البته صورت قیاس گاهی اقترانی است، گاهی استثنایی است، گاهی شرطی اقترانی است، گاهی حملی اقترانی است. فعلا با اونا کار نداریم. اما گاهی صورت قیاس طوری است که شکل اول درست میکنه، گاهی شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع. اینا صورت قیاسه. کدام یک از این صورت ها بدیهی الانتاجند و در نتیجه وسطی برای انتاجشون نیست؟ دیروز و پریروز گفتیم که شکل اول. بقیه بدیهی الانتاج نیستند، برای انتاجشون واسطه میخوان، یا باید به شکل اول برشون گردونیم یا افتراض داشته باشیم. بالاخره یه تصرفی باید توشون بکنیم تا انتاجشون روشن بشه. اما شکل اول بدیهی الانتاج، پس به لحاظ صورت، به لحاظ ترتیب، شکل اول واسطه ندارد، یعنی احتیاج به دلیل نداره، انتاجش بدیهیه. حالا شکل اولی پیدا کنید که مقدماتش بدیهیست، یعنی مادهش بدیهیست، خودش هم که شکل اوله، صدق میکند که مادتن و صورتن لا وسط له، مادتن و صورتن لا وسط له. شکل اولی که مقدماتش بدیهی باشه، شکل اول هم داریم که مقدماتش نظریه، اون به لحاظ ماده داره وسطه، به لحاظ صورت داره وسط نیست، چون شکل اوله به لحاظ صورت داره وسط نیست، ولی به لحاظ ماده داره وسطه. بله، به لحاظ ماده داره وسطه. اما اگه شکل اولی پیدا کنی که موادش بدیهی باشه، خب خود شکلم که صورت اونم بدیهی الانتاجه، صورتن و مادتن این قیاس میشه لا وسط له. تا اینجا مطلب روشن شد که قیاسی که مادش لا وسط له هست چیست، قیاسی که صورتش لا وسط له چیست، قیاسی که هم مادهش هم صورتش لابسط الله چیست، همین روشن شد. حالا ابن سینا این چنین میگه، میگه اگر شما قیاس خلف رو به شکل اول برگردونید یا قیاس های دیگر رو به شکل اول برگردونید، حاصلی به دستتون میاد، یعنی شکل اولی به دستتون میاد که هم مادهش لابسط الله هست هم صورتش. خب صورت شکل اوله، معلومه لا وسط الله، ماده چطور لا وسط الله؟ چون بر میگردونید به شکل اول، مادهش میشه لا وسط الله. چطوری بر میگردونیم اشکال رو به شکلی که مادهش لا وسط الله باشد، یعنی بدیهی باشه؟ این رو توی پاراگراف بعدی خودش توضیح میده و من اونجا بیان میکنم. هر ردی اگر مصداق باشد برای اون چی که در پاراگراف بعدی میگیم، مقدمات رو بدیهی میکند. شکلم که صورت بدیهیست، وقت این رد باعث میشود که قیاسی به دست بیاریم که مادهش وسط ندارد، صورتش هم وسط ندارد. حالا چطور رد میکنیم اون تو پاراگراف بعدی روشن میشه. یه معلومه، فقط یه مطلب من باقی گذاشتم، نحوه رد کردن رو باقی گذاشتم، توضیح ندادم. اون انشاءالله تو پاراگراف بعدی توضیح میدم.
ما تا حالا میگفتیم که شکل دوم و سوم باید به شکل اول برگردونیم، حالا به خاطر دلایلی که ذکر شده شد. در تمام اینا ما در صورتشون تصرف میکردیم، مثلا عکسشون میکردیم، دلیل افتراض میابردیم، بالاخره ما کاری با ماده نداشتیم. یعنی میخوام بگم که نهایت الامر این رد ظاهرا باید به این برگرده که خب این میشه صورت شکل اول، صورت شکل اول هم خب بدیهی و انتاج، اما ظاهرا کاری با ماده ما نداشتیم در این ردهایی که داشتیم.
بله، من اینو اشاره کردم، به جواب شما اشاره کردم. ما تا حالا بحثمون در رد به شکل اول بود، یعنی صورتی رو به صورتی رد میکردیم، صورتی رو که واسطه میخواست به صورتی که واسطه نمیخواست رد میکردیم. اون وقت صورت میشد بی واسطه، بحث در ماده ما اصلا نداشتیم. چطور ایشون میگه ماده میشه بی واسطه؟ اینو عرض کردم، یا فقط در دلیل خلف این اتفاق میفته، یا در قیاس خلف این اتفاق میفته، یا اگر در واقعی بخواد اتفاق بیفته، عرض کردم باید کاری که تو پاراگراف بعدی میکنیم انجام بدیم، والا ماده بدیهی نمیشه، ماده بیوسط نمیشه، چون رد کردن به شکل اول فقط رد کردن صورت به صورته، به ماده کاری نداریم، بنابراین ماده رو بیوسط نمی کنیم. در صورتی ماده بیوسط میشود که اون کاری که ما در پاراگراف بعدی توضیح میدیم انجام بدیم. پس اینجا ایشون میگه اگر خلف رو رد کنید به شکل اول، مادهش بدیهی میشود، صورتش هم بدیهی میشود، مادهش بیوسط میشه، صورتش هم بیوسط میشه. در بقیه اگه بخوام رد کنیم، صورت بیوسط میشه، ماده هم در صورتی بیوسط میشود که حکم پاراگراف بعدی رو اجرا کنیم. حالا حکم پاراگراف بعدی وقتی رسیم توضیح میدم معلوم میشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 211 هستیم، سطر پنجم. فاذا رد الیه، رد رو ضمیرشو به خلف برمیگردونیم. من احتمال دادم که به هر یک هم بتونه برگرده، یعنی شکل دوم، شکل سوم، قیاس خلف. البته حساب نکردن، ولی ظاهرا ایشون قیاس خلف رو داریم میگه که اگه قیاس خلف برگرده به شکل اول، هم مادهش بدیهی میشه هم صورتش. صورتش واضحه بدیهی میشه، مادهشو من حساب نکردم چطوری بدیهی میشه، باید برگردونیم تا حساب بشه.
ظاهر همین خلف هستم،
ظاهرش هم خلفه. بله ظاهر فعیز روده خلفه. عرض کردم من احتمال دادم که خلف رو و قیاس شکل ثانی و قیاس شکل ثالث هر سه رو میگه، منتها در قیاس شکل ثانی و ثالث اگر بخواهیم ماده رو بدیهی کنیم باید از اون چی که در پاراگراف بعدی میگیم استفاده کنیم، ولی صرف رد کردن ماده رو بدیهی نمی کنه. رد کردن فقط صورت رو بدیهی می کنه. یعنی وقتی شما رد کردی شکل دو و سه رو به شکل اول، صورت بدیهی میشه، ماده ممکنه بدیهی بشه ممکنه نشه. ولی اگر کاری رو که ما در شکل در پاراگراف بعدی میگیم انجام بدیم، ماده بدیهی میشه. در خلف دیگه لازم نیست. خلف ایشون میگه برمیگرده به قیاسی که هم مادهش بدیهی است هم صورتش بدیهی است. فاذا رد این خلف الیه، یعنی به شکل اول، سار یعنی ینتقل، یعنی انتقال پیدا میکند این قیاس خلف به دو چیز، یکی الی المقدمات الاولا، یکی الی ترتیب الاول. مقدمات اولا یعنی چی؟ یعنی بدیهی، یعنی التی لا وسط لها، مقدماتی که وسط ندارند، یعنی با واسطه اثبات نمیشن. وسط در اینجا معنی قیاسه، قیاسی اثباتشون نکرده، نتیجه قیاس واقع نشدند. و الی ترتیب الاول القیاسی الذی لا وسط له، ترتیب اول یعنی ترتیبی که انتاجش احتیاج به اثبات نداره. ترتیب اول قیاسی، نه ترتیب اول، ترتیب اول قیاسی یعنی قیاسی که ترتیبش احتیاج به انتاجش احتیاج به اثبات نداره. اون کدام قیاسه؟ الذی لا وسط له، قیاسی است که برای انتاجش و برای ترتیبش واسطه نمیخواد، یعنی دیگه لازم نیست افترازی و ردی انجام بشه. واسطه در اینجا به معنای افتراز و رده که شکل رو برمیگردونه به ترتیب اول، شکلی رو که ترتیب اول نداره برمیگردونه به ترتیب اول. فجتمع در اون قیاسی که قیاس خلف به او منتقل میشود، در اون قیاس دو تا اول جمع شده، دو تا بی وسط بودن جمع شده، یکی اول یا بی وسط بودن نسبت به ماده، یکی اول و بی وسط بودن نسبت به صورت. فجتمع در اون قیاسی که قیاس خلف او رد می شود، اجتمع عدم الوسط، اجتمع فی الوجهین جمیعا، فی الوجهین یعنی در ماده و ترتیب، در ماده و ترتیب با هم، یا در ماده و هیئت، در ماده و صورت. مطلب روشنه، عبارت یه مقدار سنگین بود ولی مطلبش روشنه. اگه من مثالی در اختیار داشتم مثالشو میگفتم روشن‌تر میشد. من در مورد مثالش فکر نکردم که قیاس خلف رو برگردونیم به شکل اول. مثالی عرض کردم در جوهر النظیر است، اون شکل اون قیاس خلف رو برمیگردونیم به شکل دوم. حالا بعد فکر میکردم که قیاس خلف رو پیدا میکردم که برگردونیم به شکل اول تا کلام ابن سینا روشن‌تر میشد، ولی حالا به صورت کلی روشنه. حال تطبیق بر مثال هم نکردیم نکردیم.
Go back to the box.
خود خود فرق میده. بله عبارت اینطور بود: والخلف ایذن فانه یرد الیه به وجوه، نه شکل اول و نه شکل ثانی و ثالث و به توسط خلف برگردونیم. عبارت این نگفت، عبارت گفت برگردوندن شکل ثانی و ثالث به اول یا به رد است یا به افتراض است، نه به خلف است. والخلف مبتدا بود، والخلف ایذن فانه یرد الیه به بچه، به بچه ما. از کردم خلفه به شکل ثانی جوان نزید برگردونده، یعنی خلفه ما برمیگردونیم به قیاس مستقیم، همونطور که قیاس مستقیم رو برمیگردونیم به خلف. یعنی قیاس مستقیم مثلا فرض اینطوریه: از شمس و طلوع شمس، طلوع شمس سبب اون لوجود نهار، و کل سببین ازا حسل حسل المسبب. فطلوع شمس ازا حسل حسل مسبب هو، یعنی حسل النهار. نتیجه این میشه کل ما طلعت شمس فالنهار موجوده. یا قیاس مستقیم شرطی از اول درست کنیم، قیاس مستقیم شرطی: کل ما طلعت شمس فالنهار موجودن، لکن طلعت شمس، نتیجه میگه فالنهار موجودن، که با وضع مقدم وضع تالی میکنیم که قیاس منتجه. این میشه قیاس مستقیم. اینو برگردونیم به خلف، لو کانت شمس، لو طلعت شمس ولم یوجد نهار. بعد یه تالی فاصله ذکر میکنیم، مثلا فرض کنید که یلزم فی اللیله ان یکون النهار موجودن، اینطوری تالی فاصله دیم، لکن تالی اجتماع نقیزه اینه، اجتماع لیل و نهار دیگه، اجتماع نقیزه، تالی باطله، فالمقدم هم باطل است که شمس طلوع کند و نهار وجود نگیرد. این قیاس خلفه. شما قیاس مستقیم برگردین به خلف، قیاس خلف هم میتونید برگردین به مستقیم، مثلا همین قیاس خلف رو برگردین به مستقیم که اول گفتن. در قیاس مستقیم هم که قیاستون از این شرطی هست، میتونید شکل اول و ثانی درست کنید. تو قیاس شرطی هم شکل اول و ثانی میاد، شکل اول درست میکنید، این ترتیب ترتیب بلاوسطه، ماده هم بلاوسطه. البته عرض میکنم من فقط یه اشارهی کردم و الا باید این همه رو ترتیبشون عرض میکردم، ولی به همین اشاره مطلب روشنه. قیاس مستقیم رو میتونیم به خلف برگردیم، خلف هم میتونیم به مستقیم برگردیم. حالا قیاس مستقیم شرطی باشه یا حملی باشه، من اول حملی درست کردم بعد برگشتم شرطی رسیم، حملیش هم میشه. حملی هم اینطوره که مثلا بین نهار و شمس رابطه سبب مسببه، و هرگاه که سبب حاصل شود مسبب حاصل میشود، پس هرگاه شمس طلوع کند نهار موجود میشود. وقت بعد اگر قبول نداری قیاس خلف میچینی، اگر شمس طالع شود و نهار موجود نشود، لازم میاد نهار در شب حاصل شود و این تناقض است، پس اگر شمس طلوع کرد نهار حاصل میشود. دقت میکنید اون مستقیم حملی رو برگردونی به خلف. میشه به جای مستقیم شرطی خلف بیارید، به جای مستقیم حملی خلف بیارید، از اون طرف خلف هم میتونید به حملی یا شرطی برگردونید، یا به تعبیر دیگه به مستقیم برگردونید. ایشون میگه اگه خلف رو برگردونید مستقیم، قضیه قیاسی به دست میاد که هم مادهش بدیهی به بلاوسطه، هم صورتش و هیئتش انتاجش بدیهی به بلاوسطه. و ها هنا وجوه من الفضیلت لشکل الاول. تا حالا سه وجه برای فضیلت شکل اول گفتیم. حالا می فرماد وجوه دیگر هم هست. خب چرا این وجوه دیگر رو دنباله وجوه قبلی ذکر نکرد؟ از اول می گفت پنج وجه داریم، فعلا دو تا وجه دیگه ذکر میکنه. از اول می گفت پنج وجه فضیلت داریم، ستش رو ذکر میکرد، بعد این رو می گفت چهارون، بعدی هم می گفت پنجون. اون ستا رو جدا کرد، گفت اینا وجه های فضیلت هن. بعد گفت ها اونا وجوه من الفضیل شکل اول، به شروع که شمردن یک دو من ذالک، بعدم گفت به بچون آخر. چرا این کار کرد؟ اول فصل، خط اول فصل رو بعد از عنوان ملاحظه کنید. قد بیان المعلم الاول ان شکل الاول اسهل اشکال و اکثرها افادتا للیقین لوجوه. این وجوه ثلاثه دلیل بود برای اسهل اشکال و اکثرها افادتا للیقین، که البته اینم نوعی فضیلته، ولی فضیلت خیلی بالاییه که ازش تعبیر اصحیت میکنی، اکثر حیفات دادن یلقین میکنی. اینا سه تا بچه هند، دلائل اصحیت سه تا بچه، ولی بقیه دلائل فضیلت هند که با اصحیت فرق داره. اصحیت هم خود فضیلت بود، ولی اینم فضیلته، ولی فضیلتی در حد اون سه تا نیست، لذا جداش کرد. در واقع اینطوری میشه گفت سه تا فضیلت عمده داریم، دو تا فضیلت مقبول داریم. هر پنجتش مقبولند، اما سه تاش عمده است، این دو تا فقط مقبولند، به اون عمده ای نیستن.
احتمال دیگه هم
هست،
احتمال دیگه هم ظاهرن هست، اینکه این سه تا وجه رو معلم اول در تعلیم اول گفته.
بله این خوب احتمالیه.
این اون سه تا وجه خود بوعلی داره.
بله سه تا وجه رو در تعلیم اول گفته، این دو وجه رو ابن سینا اضافه کرده، و شاید هر سه، هر پنجتا در مرتبه هم باشن، هر پنجتا فضیلات های عمده باشن، فضیلات های مهم باشن، اما سه تا شد در تعلیم اول ارسطو گفت که توضیح دادیم، دو تاشم خود ابن سینا داره اضافه میکنه. اینم بچه خوبه.
اینو گفتن زادن
گفتن که
گفتن بله تو حاشیه هست یا کجاست گفتن؟
بله این بچه خوبه. تو کدوم حاشیه هست؟
یکی از
بله بچه خوبیه که اون ستا رو ابن سینا نگفته، از تعلیم اول توضیح داده، این دوتا رو خودش ابتکارن گفته که در تعلیم اول نبوده، لذا جدا کرده این دوتا رو از اون ستا. و ها هنا وجوه من الفضیله لشکل اول من ذالک. اگر بخواهیم، دقت کنید این بچه اول توضیح بدم، اگر بخواهیم قیاس رو تحلیل کنیم به مقدمات بدیهیه، باید چه کار کنیم؟ ابتدا من تحلیل قیاس به مقدمات اولیه رو توضیح میدم که چگونه یک قیاس رو تحلیل میکنیم به مقدمات اولیه. بعد بیان میکنم که این تحلیل لازم دارد شکل اول رو، و بدون استفاده از شکل اول این تحلیل ممکن نیست. پس دو تا مطلب ما باید توضیح بدیم. یکی اصلا چگونه قیاسی رو تحلیل میکنیم به مقدمات بدیهیه که در عبارت ابن سینا نیامده. دوم این که چرا تحلیل قیاس و مقدمات اولیه فقط به توسط شکل اول اتفاق میفته، به توسط اشکال دیگه ممکن نیست. اینو ابن سینا گفته، اینو توضیح داده. خب پس توجه کنید، اولین فضیلتی که ما میخوام الان ذکر کنیم برای شکل اول این است که شکل اول میتواند قیاس ها رو به مقدمات اولیه تحلیل کند. این فضیلت. برای توضیح این فضیلت عرض کردم دو تا مطلب باید گفته بشه. یکی این که تحلیل چگونه انجام می شود، دوم این که چرا شکل اول فقط می تواند تحلیل کند قیاس رو به مقدمات بدیهیه و اولیه. این دوتا مطلب با توضیح داده بشه. اما مطلب اول، شما وقتی که قیاسی رو تنظیم می کنید از این قیاس نتیجه می گیرید. اگر مقدماتتون بدیهی باشد و نتیجه گرفته باشید، خب این نتیجه از دو تا مقدمه بدیهی گرفته شده. اگر بخواید قیاس رو تحلیل کنید به مقدمات بدیهی، این قیاس رو تحلیل کنید به مقدمات بدیهی، نمیتونید، چون مقدمات بدیهی هستند. ما در وقتی میخوام تحلیل کنیم قیاس رو مقدمات بدیهی، نتیجه قیاس رو میگیریم. دقت کنید در این نکته که عرض میکنم، نتیجه قیاس رو میگیریم، میگیم که این قضیه رو چه قیاسی نتیجه داد و خون قیاس رو تنظیم میکنیم. قیاسی که این نتیجه رو به ما داد پیدا میکنیم، به ما نتیجه قیاس رو میدن، میگن قیاسش رو پیدا کن، من باید مقدماتش رو پیدا کنم. خب این نتیجه که الان من از قیاسی گرفتم که مقدماتش بدیهی بودن، دیگه این نمیتونم تحلیلش کنم، مقدماتش حاضره، دیگه نمیتونم تحلیلش کنم به قیاسی که این مقدمات رو نتیجه بده و تا آخر سر برسم به اولین مقدماتی که بدیهن. اولین مقدمات بدیهی در اختیار من هستن، این نمیشه تحلیل کرد. اما اگر نتیجه ای به ما دادن که از مقدمات نظری به دست آمده بود، اون وقت قیاس دارای مقدمات نظری شد، من اون قیاسی میتونم تحلیل کنم به قیاسی که از مقدمات بدیهی گرفته شده، چون صغرا و کبرای این قیاس هر دو نظری هست. اون وقت من میتونم قیاسی رو پیدا کنم که صغرا رو نتیجه داده یا کبرا رو نتیجه داده و خودش از مقدمات بدیهی تشکیل شده. در اونجایی که نتیجه ما از صغرا و کبرای بدیهی گرفته شده باشه، اون دسته نمیشه تحلیل کرد، احتیاج به تحلیل نداره، اونجا مقدمات پیش من هستن، دیگه نمیشه اینو تحلیلش کنیم. اما اونجا که قیاس نتیجهش از دو مقدمه نظری گرفته شده، اون مقدمات نظری باز به توسط قیاسی به دست آمدن که اگر اون قیاس رو من به دست بیارم مقدماتش بدیهی میشه، مقدمات اون قیاس بدیهی میشه و من با تحلیل باید برم مقدمات اون قیاس رو درست کنم. ممکن حالا با یه تحلیل به مقدمات بدیهی برسم، ممکنه با 10 تا تحلیل مقدمات بدیهی برسم، بستگی داره این نتیجه که الان در اختیار من گوشه شده با چند تا قیاسی که در طول همان به دست آمده. اگر با مثلا 2 تا قیاس به دست آمده باشه با یه تحلیل بهش میرسم. خوبه که من اول تحلیل رو توضیح بدم که چگونه تحلیل میکنی، بعد این حرفایی که گفتم بگم. حرفا رو گفتم ولی چون تحلیل قیاس روشن نبود شاید این حرفا خیلی روشن نشده باشه. من اینطوری عرض کنم، نتیجه رو به ما میدند، این قضیه به ما داده میشه، میگن این نتیجه قیاسی، قیاسش هم در اختیار ماست، قیاسش هم در اختیار ماست. حالا یه مثالی بزنم، مثالم شاید تا اون آخرش نتونم ادامه بدم. همین العالم و متغیر و کل متغیر این حادث فالعالم حادث، این قیاس رو من میدن. من نتیجه رو نگاه میکنم از کجا گرفته شده، از العالم و متغیر و کل متغیر این حادث، از این گرفته شده. اگر این دو مقدمه ای که نتیجه رو به من دادن بدیهی باشن، که خب من به قیاسی که مقدماتش بدیهی است اصلا از اول دسترسی پیدا کرده بودم، لازم نیست تحلیل کنم، اما اگر بدیهی نباشند، اگر بدیهی نباشند، من کبرا رو باید از یه قیاسی استخراج کنم، صغرا رو از قیاسی دیگر، تا کبرا بشود نتیجه قیاسی، صغرا بشود نتیجه قیاسی دیگر، بعد صغرا و کبرا با این دو قیاس اثبات بشن، من تو قیاس خودم این دوتا رو صغرا و کبرا قرار بدم و به نتیجه ای که العالم محادثه برسم. خب حالا الان من باید برم کبرا و صغرا رو تحلیل کنم. چگونه تحلیل میکنم؟ مثلا فرض کنید صغرا رو میخوام تحلیل کنم، صغرا دو تا بخش داره، اصغر که عالمه، اوسط که متغیره. تمام موضوعات عالم رو من باید پیدا کنم، یعنی چیزایی که عالم برشون حل میشه، چیزایی که عالم برش حل میشه باید پیدا کنم. محمولات عالم رو باید پیدا کنم، یعنی چیزایی که بر عالم حل میشه. بعد میام سراغ متغیر، موضوعاتی رو که متغیر برشون حل میشه باید پیدا کنم، محمولاتی که بر متغیر حل میشن باید پیدا کنم. خب یه ردیف موضوعات عالم نوشته میشه، یه ردیف محمولات عالم نوشته میشه، ردیف سوم موضوعات متغیر نوشته میشه، ردیف چهارم موضوعات محمولات متغیر نوشته میشه. تو اینا جستجو میکنم، یه چیزی رو پیدا میکنم، یکی از این چیزها رو پیدا میکنم که بتواند محمول باشد برای عالم، موضوع باشد برای متغیر. اونی که پیدا کردم حد وسط قرارش میدم، حملش میکنم بر عالم، صغرا درست میشه. موضوع قرارش میدم برای متغیر، محمول درست میشه. دو تا مقدمه جور شد، نتیجه میگیرم از این دو مقدمه العالم متغیران را، یعنی همون صغرا رو از این نتیجه میگیرم. صغرا رو از این العالم، صغرا العالم متغیر بود دیگه، قیاسش رو پیدا کردم. قیاسش عبارت بود از صغرا و کبرایی که اصغر اون صغرا عالم بود، اکبر اون کبرا، بل اکبر کبرا متغیر بود، یه حد وسط هم مشترکن از اون چهار تا ردیفی که نوشته بودن پیدا کردن. خب دو تا مقدمه درست شد که در مقدمه اول موضوع عالم بود، در مقدمه دوم محمول متغیر بود. اون وقت یه حد وسط هم بود، تکرار میشد، محمول بود در مقدمه اول، موضوع بود در مقدمه دوم. بعد من نتیجه گرفتم تحلیل صغرای قیاس این چنین انجام شد. کبران به همین صورت، کبران به همین صورت تحلیل میکنم، قیاسش رو به دست میگرم، یعنی قیاسی که نتیجه داد صغرا رو به دست آوردم، قیاسی که نتیجه میدهد کبرا رو اونم به دست میارم. بعد این صغرا و کبرا هر کدومشون داره قیاس مخصوص خودشون میشن، بعد صغرا و کبرا نتیجه هم داد که العالم حادث باشه دیگه، به اون نتیجه من کار ندارم، نتیجه رو کار ندارم، من میخوام قیاسی که این نتیجه رو داد تحلیل کنم. قیاسی که نتیجه رو داد صغرایش العالم متغیر بود، کبرایش کل متغیر حادث بود، من این قیاس رو میخوام تحلیل کنم، یعنی میخوام قیاسی که این صغرا رو به دست من داد به دست بیارم، قیاسی که این کبرا رو در اختیار من گذاشت به دست بیارم. چجوری به دست بیارم؟ به همین صورت کرچه. این تحلیل یک قیاسه. تحلیل قیاس یعنی، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، تحلیل قیاس یعنی این که صغرایش را نتیجه قیاسی قرار دهی، کبرایش را نتیجه قیاس دیگر قرار دهی، این دو تا قیاسی که کبرایش که نتیجه دادن کبرا رو یا نتیجه دادن صغرا رو، اون دو تا قیاس به دست بیاری. چطوری به دست میاریم؟ روشش رو عرض کردم، این اصطلاح هم میگن تحلیل قیاس. تحلیل قیاس یعنی یه قیاس به ما میدن، این قیاس صغرا و کبرا داره، نتیجه هم داده، ما به نتیجهش کار نداریم، صغرا و کبرا رو تحلیل میکنیم. تحلیل میکنیم یعنی چی؟ یعنی قیاسی که منتج صغرا شد به دست میاد، قیاسی که منتج کبرا شد به دست میاد، وقت کبرا و صغرا میشن نتیجه این دو قیاس دیگر. اون دو قیاس دیگر رو با تحلیل به دست میاریم. یعنی چی؟ یعنی الان صغرا رو نگاه میکنیم، موضوعی داره، محمولی داره، موضوعش رو اصغر اون قیاس قرار میدیم، محمولش رو اکبر اون قیاس قرار میدیم، دنبال حد وسط میگردیم که اگه حد وسط پیدا شد، قیاسی که نتیجه داد صغرا رو به دست میاد. حد وسط چگونه به دست میاریم؟ عرض کردم موضوعات اصغر رو میچینیم و محمولاتش رو همه رو ردیف میکنیم، موضوعات اون متغیر رو هم میچینیم و محمولاتش هم مرتب میکنیم، بعد مشترکی پیدا میکنیم در بین این نوشته شده ها، مشترکی پیدا میکنیم که میتواند محمول باشد بر عالم و موضوع باشد برای متغیر. اون رو حد وسط قرار میدیم، قیاسی تشکیل میشه که نتیجهش العالم و متغیر، یعنی صغرای این قیاس هست. یه همچی کار این در کبرا میکنیم، این اصلا میگن تحلیل قیاس. اگر این تحلیل ما رو به مقدمات بدیهی رسوند، اگر مقدماتمون دوباره نظری بود دو مرتبه تحلیل میکنیم تا بالاخره برسیم به اولین قیاسی که از مقدمات بدیهی تشکیل شد و نتیجهش رو ما در قیاس بعدی به کار بردیم و باز نتیجه اون قیاس بعدی در قیاس بعدتر به کار بردیم تا رسیدیم به این نتیجهی که العالم و حادثونه. پس باید تمام قیاس‌های قبلی رو به دست بیاریم، برسیم به اولین قیاس. اولین قیاس مقدماتش بدیهیه، اینو میگن انحلال، میگن تحلیل قیاس به بدیهیات، که ممکنه با یک تحلیل انجام بشه، ممکنه با 10 تا تحلیل انجام بشه. چرا نمیشه؟ هرگز نمیشه. نه، هرگز نداریم قیاسی که منتهی نشود به بدیهیات، و اگه منتهی نشه بدیهیات لازمش اینه که بی نهایت قیاس شما به کار برده باشید تا رسیده باشید به این نتیجه، و این شدنی نیست که بی نهایت قیاس به کار ببرید تا به نتیجه برسید.
یقینی نمیشه،
یقینی نمیشه، اصلا نمیشه. از بدیهیات باید شروع کنید. اگه از نظریات شروع کردید، خب اون نظری چی اثبات میکنه برای شما؟ دو تا مقدمه نظری، دو تا مقدمه نظری که قیاسش در اختیارتون نیست و نمیدونید صادقه یا نه، اینو برداشتید کبرا و صغرا قرار دادید، نتیجه گرفتید، نتیجه میگیرید، ولی مقدماتتون پیشتون روشن نیست. وقتی مقدمات روشن نیست چطور به نتیجه یقین پیدا میکنید؟ مقدمات نظری هستند و شما قیاس اندشون ندارید، پس یقین بهشون ندارید، فقط گفتند و شما تقریبا قبول کردید. این دوتا رو برمیدارید مقدمه قیاس قرار میدید، نتیجه میگیرید، این نتیجتون مفید نیست. چرا؟ چون از دو مقدمه ای که مورد تصدیقتون واقع نشده گرفتیدش، نتیجه گرفتید از دو مقدمه که مورد تصدیق نیست. ولی وقتی رسوندید به بدیهیات، بدیهیات دیگه تصدیق شدن، احتیاج نداره که تصدیقشون کنید، یعنی یه چیزی برای تصدیقشون بیارید، اونا تصدیق شدن، تصدیق شدن و مورد یقینه. مقدمات بدیهی میچینید، بعد به نتیجه میرسید، اون نتیجه رو دوباره مقدمه قرار میدید برای قیاس بعدی تا به این نتیجه آخری که در اختیارتونه، مثل العالم متغیر رو واسید، العالم حادثه رو واسید. ممکنه من نرسم، ولی این که این قیاس به بدیهی نرسد ممکن نیست، ممکنه من پیدا نکنم.
چون غیر برهان، چون فضا برهانه، ایشون تو فضا غیر برهان داره سوال میکنه، یه اصلا نتیجه داریم یقینی نیست. بله اون دیگه برهان نیست اصلا.
ولی آیا اون قیاسی که الان شما از دو مقدمه نظری تشکیلش دادید، دو مقدمش از جایی گرفته میشه یا نمیشه؟ شما نگرفتید، گرفته میشه یا نمیشه؟ مسلم باید گرفته بشه. هر قیاسی باطنن به بدیهی باید برگرده، غیر ممکنه برنگرده. ممکنه من نتونم برگردم، ممکنه من به نرسم.
هر قیاس برهانی دیگه، غیر برهانی باشه ممکنه نرسه،
ممکنه من نرسم، ولی اون از یه شروع کرده.
نمیگه مثلا جدلی باشه یا تو صنعات دیگه باشه، ایشون سوالشون تو اون فضاست، میگم اون دیگه یه غیر یقینی باشه دیگه، اصلا برهان نیست که به بدیهیات بخواد برسه.
بله، اگر علمی بخواد پیدا کنید، اگر بخواد علم پیدا کنید باید از بدیهیات شروع کنید. اگر از نظری شروع کردید علم پیدا نمی کنید. ولی آیا اون نظری شما از بدیهی گرفته شده یا نگرفته؟ گرفته نشده.
درسته، من تا قضیه اصلا کاذبه. مثلا حالا تو فضای جدل، تو فضای خطابه، قضیه فرضاً کاذبه، یعنی یقینی نیست.
از یه جا گرفتیدش یا نگرفتید؟
درسته،
یه جا اشتباه کردید گرفتید.
اگه قرار باشه یقینی نباشه، هیچ استلزام وجود نداره از بدیهی گرفته بشه. ما در اونجایی میخوایم برسیم به اینکه مفید یقینه، وقتی اصلا اصل قضیه مفید یقین نیست، الزام نیست که بدیهی گرفته بشه. از اون ممکنه ادعا پیدا کنه.
سوالشون
بالاخره از جایی هم گرفتشون همون مأخذ میشه نظری یا حدسی، حالا گمانی رو هم نه
اصلا کاذب باشه،
مفید علم نیست.
کاذب هم که لازم نیست به بدیهی منتهی
شه. اگر کاذب باشه که یه بحث دیگه است، ولی اگر این قضیه نظری صادق باشه باید به بدیهی ختم بشه. نمیشه ختم
یقین
صادق باشه دیگه، یعنی
مشهورات خطابه چطوره؟
واقعا صادق باشه.
مشهورات خطابه مثلا
چجوریه؟ مشهورات خطابه یه وقت ممکنه من جهل کرده باشه، اون حساب نیست.
همین از بدیهی گرفته میشه؟
نه، اونی که من جهل کرده باشه ممکنه جهل کرده باشه، ولی اونی که بخواد واقع رو نشون بده باید از بدیهی گرفته بشه.
غیر یقینیات هم میرسه به بدیهی؟
در غیر یقینیات اگر قضیتون صادق باشه از قیاس گرفته میشه و از بدیهی گرفته میشه، حتی باید به بدیهی ختم میشه، ولی تسلسل لازم میاد.
غیر یقینی صادق نیست که
جواب حجم میکنم. اگه صادق نباشه کار نداریم. من در صورتی که این قضیه نظری صادق باشه میگم باید به بدیهی ختم بشه،
قابلیت یقین داشته باشه.
همه نتیجه ها باید یقینی باشه.
همه نتیجه ها در صورتی که مقدمتون صادقه، صادق مقدمه صادق رو عرض میکنم باید به بدیهی برگردونید، چون صادقه و جعلی نیست باید از یه جا گرفته شده باشه، اونجا بدیهی. قضایای صادقه هر وقت در اختیار شما گذاشتند یا قضایای معلومه که مجهول بودند و معلوم شدند بعد از معلومات گرفته بشه، همیشه اینطوره دیگه، ما از معلوم به مجهول میرسیم. الان این قضیه پیش من معلوم شد به کمک چی؟ به کمک دو مقدمه که قبلا اینا معلوم بودند، این قضیه مجهول به من برای من معلوم کردن. خود اون تو قضیه هم که معلومند یه زمانی مجهول بودند که با قضایای دیگر معلوم شدند. اون قضایای دیگر باید پیدا کنید، با تعریف پیدا میکنه، مگر شیعی بدیهی باشه که از اول معلوم بوده دیگه از طریق معلوم به دست نیاده. اینو من دارم عرض میکنم. حالا یه قضیه کاذب باشه اصلا مورد بحث من نیست. قضیه کاذبی شما چی دیدی نتیجه فاسدی هم گرفتید، اصلا مورد بحث ما نیست، ما به اون کاری نداریم. ما به قضیه های صادقه کار داریم. یه قضیه صادقه رو شما از دو مقدمه دست بردید، اون مقدمه رو باید بالاخره به یه جا برگردیم. تحلیل روشن شد، اما این که تحلیل فقط به وسیله شکل اوله باید بزنیش به جلسه بعد.